سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان میگوید که توصیه ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان به معنی مداخله در امور آن کشور نیست. حسن کاظمی قمی روز شنبه 8 جون در یک نشست خبری گفت:
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان سنگین است، نیازمند به این هست که از ظرفیت‌های ملی در این کشور به علاوه از همکاری‌های خوب و مساعد دولت‌ها و منطقه استفاده کنند. این هم به مفهوم مداخله‌گری نیست، این به عنوان یک پیشنهاد و یک مشاوره خیرخواهی است.
این اظهارات در حال صورت گرفته که تهران دیروز میزبان نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان بود که در آن نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند. اما با وصف دعوت از حکومت طالبان، نماینده آنها در این نشست اشتراک نکرده است. نخستین نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان با اشتراک نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان سال گذشته در کابل دایر شده بود. روند انتقال 8141 زائر افغان روز شنبه 8 جون از میدان هوایی بین المللی قندهار به عربستان سعودی صورت گرفت و با انتقال این افراد روند انتقال زائرین افغان به عربستان سعودی تکمیل شد. در سال جاری عربستان سعودی برای زائرین افغان 30,000 سهمیه داده، اما در مورد سهمیه حکومتی معلومات ارائه نشده است. فستر محکمه طالبان دیروز اعلام کرد که دوشنبه 28 ماه جوزا روز اول عید قربان است. حکومت طالبان دو تن را در ولایت کاپیسا به اتهام روابط نامشروع در محضر عام دور زدند. در اعلامیه ارسالی استر محکمه طالبان به رسانه ها گفته شده که به اساس فیصله محکمه ابتدائیه ولسوالی اسعی دوم ولایت کاپیسا، این افراد روز شنبه 8 جون در محضر عام هر یک 18 دور زده شدند. در طی یک هفته اخیر این چندمین بار است که طالبان از مجازات افراد به اتهامات مختلف در محضر عام خبر می دهند. طالبان روز سه شنبه گذشته 48 مرد و 15 زن را در استادیوم ورزشی ولایت سرپل به اتهام سرقت، لواطت و سایر جرایم به گفته آنها غیر اخلاقی دور زدند. همچنان از مجازات افراد در ملای عام در ولایات غور و پنجشیر نیز خبر داده شده است. سازمان ها و نهاد حقوق بشر و شمول سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، امینستی انترنشنل مجازات در محضر عام را تکان دهنده، غیر انسانی و در تخطی با قوانین بین المللی خواندند. عربستان سعودی دیروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور صدها هزار زائر ثبت نام نشده حج را در آستانه مراسم حج از مکه مکرمه جمع‌آوری کردند. مراسم اصلی حج قرار است از جمعه آینده آغاز شود. تنظیم و مدیریت جمعیت در ایام حج یکی از مشکلات اصلی محسوب می شود، زیرا هر سال صدها هزار نفر در این مراسم شرکت می کنند. سال گذشته تعداد زائران 1.8 میلیون نفر بود. در میان حذف شدگان از مسجد الحرام 153,998 اتباعی خارجی که با ویزای توریستی به عربستان رفته و ویزای حج نداشتند نیز شامل می شوند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داد که مقامات سعودی 171,587 نفر از مردم محلی دیگر را که ساکن مکه مکرمه نبودند و اسناد حج نداشتند نیز جمع‌آوری کردند. یک گروه امدادی دیروز شنبه اعلام کرد که اجساد 11 پناهجو را در نزدیکی سواحل لیبیا دریافت کرده و به کشتی گارد ساحلی ایتالیا تحویل دادند. هر سال هزاران نفر سعی می‌کنند از جزیره لامپیدوسا از شمال افریقا به ایتالیا بروند. سازمان دکتران بدون مرز گفته است که این 11 جسد در جریان عملیات جستجو که 9 ساعت به طول انجامید پیدا شده است. حکومت سومالیا میگوید که 5 سرباز این کشور در جنگ با افرادگرایان کشته شدند. گفته شده است که در این جنگ نزدیک به 50 افرادگرا نیز کشته شدند. این 50 افرادگرا از اعضای گروه افراطی الشباب بودند که در جریان نبرد روز گذشته در 350 کیلومتری شمال موگدیشو پایتخت این کشور کشته شدند. حکومت سومالیا در اعلامیه اعلام کرد که نیروهای دولتی اطلاعات در مورد حمله برنامه‌ریزی شده گروه الشباب شباب دریافت کردند و تعدادی از شبه نظامیان افراطی را در یک کمین در منطقه گالگادود به هلاکت رساندند. در اعلامیه آمده است که حملات هوایی علیه شبه نظامیان الشباب نیز صورت گرفته است. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر میشوند، اما پیش از آن دو گزارش خبری را دنبال میکنیم. وزرای معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان دیروز به شهر کازان در روسیه رفتند تا در یک اجلاس وزرای معارف و تحصیلات عالی شرکت کنند. این وزرا در حال در یک نشست بین المللی به نمایندگی از حکومت طالبان شرکت می کنند که وزارت معارف طالبان درهای مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بسته و وزارت تحصیلات عالی طالبان هم دختران و زنان افغان را از رفتن به پانتونها منع کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
مولوی حبیب‌الله آقا، سرپرست وزارت معارف، و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز شنبه 8 جون برای شرکت در نشست بین المللی در مورد معارف و تحصیلات عالی وارد شهر کازان در روسیه شدند. قاری منصور حمزه، سخنگوی وزارت معارف طالبان، دیروز در یک پیام تصویری در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت:
دپوهنی وزارت محترم سرپرست
وزارت معارف الحاج مولوی حبیب‌الله آقا برای شرکت در دومین اجلاس 4 روزه بین المللی وزرای معارف برای یک سفر رسمی وارد کازان روسیه شد. در این اجلاس سرپرست وزارت معارف در مورد وضعیت آموزش در افغانستان، دستاوردها، فرصتها و آزمونها سخنرانی خواهد کرد.
حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، نیز از سفر وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان به شهر کازان در روسیه خبر داده است. سفر وزرای معارف و تحصیلات عالی طالبان به روسیه در حال صورت گرفته که هنوز یک سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان نگذشته بود که آنها حق آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها را از دختران افغان گرفتند. در پایان سال 2022 میلادی طالبان بدون هیچ دلیل دروازه های پانتون ها را نیز برای زنان و دختران افغان بستند. در همچو شرایط وزرای معارف و تحصیلات عالی طالبان در نشست کازان در روسیه چه موضوعات را مورد بحث قرار خواهند داد و از کدام دستاوردهایشان یاد خواهند کرد؟ ابراهیم شینواری معین و سرپرست وزارت معارف جمهوری مخلوع افغانستان در پاسخ به این سوال می گوید:
سفر وزرای معارف و تحصیلات عالی به کنفرانس بین المللی در کازان که راجع به معارف و تحصیلات عالی می باشد حیران کننده است، به خاطر که اینا کدام پیام و گزارش دستاوردها را نمی تانه اجرا کنه، چون اینا برعکس رول و مسئولیت اصلی خیش که باز کردن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و بچه هاست، مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران بسته است، یعنی وظیفه خود را اجرا نکرده. ولی اگر زاویه مثبت دیده شوه و خدا رحم کنه که اینا از تای دیگر ممالک و وزیرای دیگر ممالک یاد بگیره و از پیامای آنها متاثر شده، بعد از بازگشتشان به وطن عزیز تصمیم و اعمال خود تغییر بده و اصلاح کنه و مکاتب پانتونا را برای دخترها باز کنه.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حدود 1000 روز می شود که دختران افغان اجازه رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها را ندارند و به دلیل محرومیت دختران افغان از حق آموزش، حدود یک سال پیش اتحادیه اروپا تحریم های را بر 3 مقام طالبان از جمله حبیب‌الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، اعلام کرد. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی نیز طالبان را به دلیل محدودیت و ممنوعیت آموزش دختران افغان محکوم کردند. طالبان میگویند که با آموزش زنان و دختران مخالف نیستند و روی استراتژی کار میکنند که بر اساس آن دختران افغان به مکاتب بروند، اما حدود 3 سال میشود که این استراتژی ساخته نشده و به نظر میرسد که طالبان حتی علاقه هم به صحبت در مورد آن ندارند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی، 24 ساعت.
تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار هوای تازه و ساعت درسی را خواهید شنید، اما پیش از آن یک گزارش بین المللی را دنبال می کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید روسیه در صورت موفقیت در اوکراین در آنجا متوقف نخواهد شد. جو بایدن دیروز در پاریس مجدداً حمایت قوی خود را از اوکراین در برابر تهاجم روسیه اعلام کرد. به گفته بایدن، آمریکا با قدرت در کنار اوکراین ایستاده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه 8 جون در پاریس مجدداً حمایت قوی خود را از اوکراین در امر مبارزه با تهاجم غیر موجه روسیه اعلام کرد و هشدار داد که روسیه در صورت موفقیت در اوکراین به تجاوزات خود در آنجا متوقف نخواهد ماند. رئیس جمهور بایدن در حالی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کنارش ایستاده بود گفت قرار نیست که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین متوقف شود. همه اروپا تهدید خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفتد. به گفته بایدن، ایالات متحده ای امریکا با قدرت در کنار اوکراین ایستاده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 8 جون میزبان همتای امریکاییش جو بایدن در یک سفر رسمی بود که هدف آن برجسته ساختن مشارکت قوی آنها در مسائل امنیتی جهانی خوانده شده است. امانوئل مکرون در جمع خبرنگاران به رئیس جمهور بایدن گفت که از او تشکر میکند که رئیس جمهور قدرت شماره یک جهان است و اروپایی ها با او احترام میگذارند. جو بایدن که از 5 جون در فرانسه به سر میبرد در پاریس مورد استقبال با شکوه قرار گرفت. او در 6 جون در مراسم 80th سالگرد جنگ نورماندی شرکت کرد و روز بعد از آن با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرد. این نخستین دیدار جو بایدن با ولادیمیر زلنسکی پس از توشیه قانون مبنی بر اجازه کمک‌های نظامی 61 میلیارد دلاری با اوکراین بود. رئیس جمهور آمریکا یک بسته جدید 225 میلیون دلاری محموله مهمات شامل راکت‌ها، مرمی‌های آوان، گلوله‌های توپچی و راکت‌های ضد هوایی را نیز اعلام کرد. در هفته‌های اخیر پس از اینکه نیروهای روسیه به ویژه در منطقه خارکیف شرقی اوکراین دست به حملات شدید زدند، اوکراین اروپا را برای افزایش حمایت نظامی تحت فشار قرار داده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در یک کنفرانس تلفنی روز جمعه به خبرنگاران گفت که به دلیل کمک‌های اخیر ایالات متحده آمریکا نیروهای اوکراینی توانستند پیشروی‌های روسیه را به ویژه در اطراف خارکیف خنثا کنند. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا با هم یک جا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را می شنویم. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.